أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحثی که انشاءالله مباحثتاً خدمت دوستان هستیم بحث روش اجتهاد مرحوم شیخ هست. من فعلا تمرکز بحث را روی مباحث مکاسب محرمه باشه. سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما که یه مقداری بخونیم تا ببینیم بحث به چه شکلی است. اجتهاد در اصطلاح به طور خلاصه علم استنباط احکام است. لازمه استنباط نظری و استدلالی بودن علم فقه است. علم فقه در ماهیت خودش علم استدلالی است. بذار اساسا اون بحثایی که مثل صلات و واجبتون هستن، مواردی که ضروری هستن، اینا در حیطه علم فقه در نمیان. اینا هم مسائل علم فقه نیستن. علم فقه مقوم ماهیتش نظری و استدلالی بودنه. مثلا تجسم خارجی علم فقه میشه درس خارج فقه. من که دارم که
یه صلوات خواهد
بله. ببینید قضایای فقهی هستن. این موضوع محمول، محمول محمول چیه؟ محمول مربوط به فعل مکلف است. لذا رساله توضیح المسائل میشه اون نتایج علم فقه. خروجی های درس خارج هستن. تجسم خارجی علم فقه میشه درس چی؟ خارج فقه. ما داریم در رابطه با علم باحث صحبت میکنیم، علمی که بحث میکنه از فعل مکلف. لذا بدیهیات یعنی ضروریات فقهیه به عنوان مسائل، یعنی نقاط سؤال در علم فقه مطرح نیستن. شما اونها رو تعبیر میکنید، اینا نیازی به استدلال چی؟ بفرمایید. ندارن. در حیطه نظر و استدلال در نمیاند، لذا در حیطه تقلید در نمیاند. یعنی اگر که میگه اینجا جای تقلید نیست، چون در رتبه قبلش جایی چی نبوده؟ جای اجتهاد و رأی و نظر و استدلال نبوده. پس لازمه استنباط چیه؟ نظری بودن و استدلالی بودن علم فقه. اون جاهایی هست که نیاز به استنباط داره که نظری است، نه اون چیزی که عروض محمول بر موضوع چیه؟ ضروری و امر مورد اتفاق بین الکل. از صلات و واجبات، اون عناصر کلی. اصل وجوب صلات مبتنی بر اون استدلال نیست تا یه نفر بیاد نقدش بکنه بگه نه این مثلا ظهور شما به این شیخ قبول دارم یا قبول ندارم. شما می توانید براش اقامه دلیل بکنید، ولی اثباتش متوقف بر اقامه و دلیل چی؟ نیست. اینجوری یافی شما میگید که چرا صلات واجب است؟ چون اقیم الصلات را داریم. یافی میگید نه، این که نماز واجب است جز مسائلی است که هر کسی که وارد حیطه اسلام میشه بهش اذعان میکنه. ضروری را همین تعبیر میکنید دیگه، طبق یکی از تعاریفش. حالا میتوان براش مستندی ذکر کرد یا نه؟ اقیم الصلات مستندش، یعنی چیزی است که به عنوان دلیل میتواند اقامه بشود. ولی اینجور نیست که تمام هویتش مبتنی بر این دلیل باشه تا شما احیانا اگر قبولش ندارید یا مناقشه‌ای دارید سر از چی در بیاره؟ سر از عدم وجوب صلات در بیاره. به این شکل چی؟ نیست. اینا مسائل علم فقه نیستن، مسئله علم فقه به ما هو علم نیستن. علم فقه یک علم نظری است، یعنی در رابطه با مسائلی به صحبت میکنه که در هویت خودشون نظری و چی هن؟ استدلال دارن. یعنی عروض محمول بر موضوع در اونها نیاز به اقامه چی داره؟ نیاز به اقامه استدلال داره. آره میگید، همه اینها رو میگید، ولی این که نماز واجب است مبتنی بر این دیدگاه شما در اینجا نیست. نماز ورای این ادله‌ای که در مقام وجود دارد به عنوان یکی از امهات این دین روشن. ضروری یعنی همین دیگه، یعنی نیاز به اقامه دلیل ندارد، نه اینکه نمی‌شود دلیل برش اقامه کرد.
حالا این مسئله مسئله که ضروری نیست،
آها مسئله که ضروری نیست، اونا در حیطه چی در میان؟ علم فقه در میان. و چون اجتهاد برمی‌داره به تبعش چی برمی‌داره؟ تقلید برمی‌داره. هر چیزی که اجتهاد بر نمی‌دارد به تبعش تقلید هم بر نمی‌داره. مثلا
دو تا گروهی
که اصطلاح ضروری، اصطلاح درون علمیه. ما داریم اون اصطلاح درون علمی صحبت می‌کنیم. و یک استخدامی کردیم نسبت به اینکه نیاز به استدلال ندارد. این حقیقت را ما استخدام کردیم در رابطه با قضایایی در درون شریعت داریم ازش استفاده میکنیم، نه اینکه لزوماً مثلا مثل اجزایی باشه که تصورش مساوی تصدیقش، نه لزوماً یکی از اونها نیست. نه، ما اصطلاح ضروری را، اون نکتش را که عبارت از چی بوده؟ عدم نیاز به استدلال. حالا لزوماً یکی از اونها باشه حتما یه همچین چیزی لازم نیست، میتونه جزء متواترات باشه، یعنی قطع شما از جهت چی بوده باشه؟ تواتر بوده باشه، ولی تواتر به عنوان استدلال برش مطرح نمیشه. الان میفهمید چی عرض میکنم؟ پس لازمه استنباط نظری و استدلالی بودن علم فقه است. البته اثبات یک مسئله در محیط فقه صرف یک قیاس بسیط نیست. مثل که شما همین عقیم و صلات را فرض کنید، این بحثا رو بذاریم کنار، بگید عقیمه فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، پس نماز چیه؟ واجب. میگه اینو نمیشه اینجور بسیط و ساده بهش نگاه کرد، بلکه مسائل اینجا وجود داره، بلکه وابسته به مبانی فقیه در ناحیه مبادی شناخت که خب حالا یکی یکی بحث میکنیم. اولین مبدا شناختی که مورد بحث قرار میگیره چیه؟ به جهت رتبش طبیعتاً یقین و قطع. تعریف محیط استنباط، آیا ما با انصداد روبرو هستیم یا مثلا با چی روبرو هستیم؟ با انفتاح روبرو هستیم. آیا مشکل اصلی ما در اخبار که تعارض با هم دیگه دارند تقیه بوده یا مشکل ما چی بوده؟ تعویل بوده. بعضی ها قائلن مثل محمد صاحب هدایق که منشأ اصلی در شکل گیری تعارض جو شدید چیه؟ فضای شدید تقیه است. مرحوم شیخ در نقطه مقابل معتقدن که تأویلاتی که در کلمات ائمه معصومین علیه السلام وجود داشته منشأ اصلی تقیه بوده. پس تعریف محیط استنباط، امکانات، اجماع، شهرت، عدم الخلاف، نگاه شما به ظرفیت های اینها، اینا امکانات شما را تشکیل میدن. یه دفعه شما میگید آقا این روایت ضعیف است، هیچی میذارمش چی؟ کنار. یعنی شما روایت ضعیف را به عنوان یکی از امکانات خودتون در محیط استنباطی تعریف بفرمایید. نکردید. اجماع منقول به خبر واحد از نظر من حجت نیست، پس میره کنار، پس به عنوان یکی از امکانات من در محیط استنباط تعریف نشده. در یک دیدگاه دیگه میگه نه، اجماع منقول به خبر واحد ممکنه حجت نباشه، اما در یک فضایی میتونه به عنوان جابر ضعف سند ادله دیگر در مقام مطرح باشه. یعنی ولو فی الجمله به عنوان چی تعریفش کردید؟ یکی از امکانات محیط استنباطتون و چالش‌های آن است. یعنی وابسته به این موارد است. روش اجتهاد را میتوان بر این اساس با مؤلفه‌های ذیل معرفی نمود. در واقع اینها فصل‌های این جزوه را ان شاء الله به خودشون اختصاص میدن. فصل اول در رابطه با مبادی شناخت هست، بعد در رابطه با عوامل و چالش های محیط استنباط بحث میکنیم که یکی دو نمونه عرض کردم، امکانات محیط استنباط و اون بحث اصلی که انشالله بهش برسیم که نظم بین عناصر استنباط در راستای استخراج چی؟ احکام شرعی. مثلا شما نگاه کنید در یک بحثی شما وقتی وارد میشید مثل بحث ازره، شما ادعای اجماع دارید، شهرت دارید، ادله خاصه دارید، ادله چی دارید؟ عامه دارید. ادله خاصتون با هم دیگه تعارض دارن، قواعد حل بفرمایید تعارض هم دارید. ببینید اینا چیزایی که شما در این بحث دارید. اون حیث روش استدلالیش کجا میشه؟ اونجایی که شما اون فرمول را توضیح میدید که چجور اینها را با هم دیگه نظم‌بندی کنیم تا بفرمایید نتیجه استنباط حکم شرعی چی؟ به دست بود. بحث اصلی اینجاست. یعنی شما مثلا چی را اصل قرار بدیم در مقام؟ روایات را اصل قرار بدیم. چی را فرع و مثلا به عنوان جابع قرار میدیم یا همسال ایمتی تو هر مسئله میان اجماع یا شهرت؟ آیا اساسا این همچی ظرفیتی دارد یا ندارد؟ اونجایی که ما میگیم که امکاناتمون به اصل بدیم. آیا این اساسا به عنوان یکی از امکانات ما تعریف شده است یا نه؟ تعریف شده. مثلا به چه شکلی تعریف شده؟ به این شکل. توی مورد تطبیقی چجور نظم‌بندی میشه؟ اینجا مثلا به این شکل. فصل چهارم مهمتری فصلیه که اینجا خواهیم داشت. خب بخش اول مبادی شناخت در نگاه مرحوم شیخ. تفصیل این بحث در فصل چهارم جزوه ای شروع میشه که کلاسش ساعت قبل داشتیم، فرایند اثبات. فصل چهارم بله
قبل کلاس داشتیم.
بله داشتیم دیگه. فصل چهارم اون جزوه مفصل در رابطه با این مباحثی که الان میخواییم بحث کنیم اونجا بحث کردن و نوشتن. آجا الان خلاصه ای از اون مباحثه و با یک بهانه‌ای که میخواییم وارد یک سری مباحثی به عنوان تطبیقاتش بشیم. حالا من همینجا این نظم کلی جزوه، ساختار کلی جزوه ببینید، یک بخش تئوری داره و یک بخشی که اون مواردی که تئوری بیان شدن برای اینکه از حالت انتزاعی خارج بشن ما یه سری موارد به عنوان چیز کردیم تطبیقاتش کرد. الان همینجا بعد از اینکه ما یه سری مباحثی را به عنوان مباحث تئوری ذکر می‌کنیم، صفحه 3 را اگر نگاه کنید بلافاصله دارن مثال این مطلب را میتوان در عملکرد مرحوم شیخ در بحث مثلا کل پیدا کرد. ببینید سریع تطبیق. یا باز یه خورده بحث ادامه پیدا میکنه، صفحه 5 اگر نگاه کنید دوباره تطبیق بحث در یک مسئله چی؟ فقهی. حالا ما یه مقداری الان میخواییم در رابطه با مبادی شناخت در نگاه مرحوم شیخ بحث کنیم و اولیش بحث حجیت چی بوده؟ حجیت یقین بوده. یه مقداری که بحث کردن تئوریش را بیان کردن، سریع یک مثالی از مکاسب میزنیم که مورد از حالت انتزاعی خودش، ادعا از حالت انتزاعی خودش چی بشه؟ خارج بشه. خب من یواش یواش میخونم و توضیح میدم. بخش اول مبادی شناخت در نگاه مرحوم شیخ. خوب دقت بفرمایید. فصل اول حجیت یقین. در نظام فکری شیخ رحمه الله یقین به عنوان یکی از طرق شناخت مطرح شده است. طریقیت ذاتی یقین به واقع در نگاه مکلف، زیر در نگاه مکلفش خط بکشید که حالا عرض میکنم، موجب حجیت یقین شده است. اولین صفحهی که ایشون بحث حجیت قطع را شروع میکنه، لا اشکال، صفحه عرض کنم خدمت شما 29 جلد 1 رسائل صفحه 29، لا اشکال فی وجوب متابعت القطع والعمل علیه مادام موجودن لأنه بنفسه طریق الی واقع. پس طریقیت ذاتی یقین است. یعنی چی؟ یعنی یقین از نظر موضوعی به معنای انکشاف تام واقع است. یقین یا قطع از نظر موضوع خودش به معنای انکشاف تام واقعی. یعنی چی؟ یعنی قاطع واقع را بدون هیچ گونه خفایی روبروی خود ملاحظه می‌کنه. درسته؟ ولی اگر درصدی احتمال بدهد که ممکنه مطلب برخلاف این باشه، دیگه قاطع نیست، یعنی موضوع از بین میره. خوب دقت کنید، داریم از نگاه کی مسئله رو بررسی میکنیم؟ از نگاه خود قاطع، نه اینکه بیایم از بیرون به قاطع نگاه کنیم. از بیرون اگر بهش نگاه کنیم میگه یمکن قطع تو چی باشه؟ اشتباه باشه. ما از بیرون بهش نگاه نمی کنیم، چون اگر از بیرون بهش نگاه کنی بگی یوم که داری اشتباه میکنی، دیگه موضوع از بین میره. از چشم خودش داریم به واقعیت نگاه میکنیم. لذا همون صفحه 29 رو اگر نگاه کنیم، یه قید زده ایشون میفرمان مادامشی موجودم. کی میتونه بگه مادام موجودم؟ وقتی که ذره احتمال خلاف اون چرا که الان داره جلوی چش خودش میبینه نه. پس قطع را که میگیم طریقیت ذاتیه، داریم از نگاه کی به مسئله نگاه میکنیم؟ قاطع. یعنی از دریچه چشم قاطع داریم به مسئله نگاه میکنیم. طریقیت قطع ذاتی است، یعنی در موضوع خودش اساسا شخص واجد این صفت را در مقابل چی قرار میدهد؟ در مقابل واقع قرار میده. و وقتی واقع منکشف شد، چون واقع را داره میبینه، چی در پی خواهد داشت؟ حجیت در پی خواهد داشت. متأسفانه این حجیت یه حجیتی است که از دریچه چشم کی داره ایجاد میشود؟ بفرمایید. دوباره از بیرون بهش نگاه نکنید، والا اون اشکال اخباری ها میان. میگه خیلی از این چیزایی که شما تصور میکنید که قطع دارید و واقع براتون منکشف شده، بحث واقع درست نیست، نه مکار به اون نداره. مرموشه میگه من از دریچه چشم کی نگاه میکنم؟ خود قاطع نگاه میکنم. از بیرون اگر بهش نگاه کنم که موضوع از بین میره، که مادام موجودن. اراد میفرمایید. حالا دوباره یه دفعه دیگه جمله دقت کنید. طریقیت ذاتی یقین به واقع در نگاه مکلف. آقای داودی از بیرون بهش نگاه نکن، و چون از بیرون بهش نگاه نمی کنی میگی جهل مرکب هم شامل می شود. مگه نمی گفتم بهتون؟ نمی گفتم جهل مرکب هم شامل میشه؟ چون از بیرون نگاه نمی کنه جهل مرکب هم شامل میشه. و الا اگر از بیرون نگاه کنه، که فرض تو اینه که این چیه؟ این واقع نیست. اگرم تو فکر میکنی واقعه، اشتباه داری فکر میکنی واقعه. موجب حجیت یقین شده است. ولی این حجیت یک حجیت به تعبیری که حاج آقا دارن گاهی نقطه‌ایه. یعنی شما داریم از چشم شما چون به مسئله نگاه میکنیم، شما در مسئله در چی قرار گرفتید؟ در واقع قرار گرفتید. یعنی شما دارید میبینید که خمر بفرمایید حرام است سکوتن، یعنی در لوح محفوظ برای شما منکشفه که خدا نوتال این موضوع را مثلا چگار کرده های زراد؟ حرام کرده. این موضوع را مثلا چگار کرده؟ واجب کرده. این حجیت تا اینجاش که حله، که این حجیت اگرچه نسبت به اسباب آن و اشخاص آن مطلق است. میدونید چرا؟ چون ما وقتی این صفت را بر مورد لحاظ قرار دادیم، عملا واقع برامون منکشفه. وقتی واقع براش منکشف شد، شما نمیتونی بهش بگی آقا نکن، خلافش رفتار کن. میدونی چرا؟ چون مستلزم چیه؟ تناقضه. اونا شما در تناقض قرار میدید. از یک طرف چون یقین داره، داره بفرمایید، میگه آقا واقع این است، بعد شما میخواید بهش بگید این، بفرمایید نیست. این چی در پی داره؟ تناقض. لذا شما نمیتونید کاری داشته باشید به این که از کجا این یقین براش حاصل شد. این کسی که یقین براش حاصل شده کیه؟ قطاع، غیر قطاع و امثال اینها. ببینید همه اینها به یک نقطه برمیگرده، و اون نقطه اینه که اصولی به قطع از نگاه کی داره توجه میکنه؟ از نگاه خود قاطع. و الا شما دوباره از بیرون اگر نگاه کنید، اینو توی مصدر تناقض چی؟ بفرمایید نیست. ببینید یه تفسیره بزنم، ممکنه بیاید قطعش رو به هم بزنید، یعنی تو موضوع هاش بفرمایید مناقشه کنید، ولی نمیتونید قاطع نگرش دارید و بعدم بیاید چگارش کنید؟ منعش کنید. نه، لا تنالهو ید الجعل اثباتن او بفرمایید نفیان. نه، اون داره خودش در میدان واقع میبینه، تو نمیتونی بهش بگی بله تو در میدان واقعی، نه خود داره میبینه، اصلا نیازی به صحبت تو نیست. نمیتونی بهش بگی در میدان واقع بفرمایید نیستی، او داره خودش در میدان واقع میبینه. همه اینها مقومش چیه؟ اینکه شما از نگاه کی دارید به قضیه نگاه میکنید؟ از نگاه قاطع. درسته که مطلقه، ولی ببینید این حجیت مطلقه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید بهش بگید عمل بفرمایید نکن. تو چی؟ تو خود نقطه قطع. ولی این که حجت هست لزوماً عذر هم برای او چی؟ نمیاره. پس بین حجیت در قطع و معذریت در قطع تلازمی وجود بفرمایید نداره. ببینید ممکنه یه نفر اومده باشه، خوب دقت کنید، یک مقدمه کثیر الاشتباه را برای خودش قرار داده باشه و به چی رسیده باشه؟ به قطع رسیده باشه. حالا در نقطه ای که قاطع است برای خودمون توضیح بدیم، انکشاف تام واقع داره. مثلا در این نقطه چی شکل میگیره؟ حجیت شکل میگیره، چون قاطعه. و فرض اینه که من اشاره اینجا دستم کوتاهه، چون منا با چی مواجه میکنه اگر منش کنم؟ تناقض. یعنی من اشکال ثبوتی دارم مطرح میشه اگر بخوام اینجا بروز پیدا بکنم. ولی در این که یک مقدمه کثیر الخطا را طی کرده تا به اینجا رسیده، من این را در این نقطه معذور نمیدونم. و اگر خوب دقت کنید، و اگر احیانا اومد و این مخالف با واقع در مند، در مخالفتش با واقع معذور نیست. گرفتید چی شد؟ پس حجیتش بفرمایید غیر معذریتش. در حجیتش هیچ وابستگی به این مقدمش چه ویژگی هایی داشته چی؟ نداره، چون حجیتش به معنای برگرفته از طریقیت چیشه؟ ذاتیشه، که وقتی از نگاه قاطع به مسئله نگاه میکنید او تام به صورت تام واقع را در جلوبروی خودش چی میبینه؟ منکشف میبینه. ولی در معذریتش و در این که قاطع عذر باشد، در این که اگر از شما بپرسن آیا تو در مقدمات تقصیر مرتکب شده ای یا نه، مرمشه میگه اینا رو ما چی داریم؟ بفرمایید بحث داریم. این شاره که نمیتونه بیاد قطع شاره
نمیتونه بیاد قطع
شاره میگه که ببین تو نمیتونی ان تقصیرن رفتاری را انجام بدی، تو نمیتوانی با تقصیر عملی را انجام بدی. حالا اگر میگی من قاطعم به جهت ویژگی که داری، یعنی انکشاف تام واقع را داری برای خود در نظر میگیری، من نمیتونم، یعنی اصلا هیته من نیست که ورود پیدا بکنم که بهت بگم نکن. نکنه من با محضور ثبوتی مواجه. پس من در واقع نکن یا منع خودم را نمیتونم در این نقطه قرار بدم، ولی میتونم به جهت طی مقدمه کثیر القطع بگم تو تقصیر داری، و اگر مخالف با واقع شد تو مخالفت با واقع تو رو معذور قرار بفرمایید نمیدونم.
در حالی که میگیم حجت داره ببین معذور نیست
چی؟
یعنی حالی که میگیم قطع تو حجت داره
حجت یعنی چی؟
حجت
یعنی تریقیت ذاتیش به واقع هم. به صورت نقطه‌ای، یعنی تو در این نقطه از نگاه خودت خودت رو داری با واقع میبینی، لذا چون داری خودت رو در میدان واقع میبینی، اگر منم بیام یه چیزی بهت بگم برخلافش، فقط تو رو تو چی انداختم؟ تناقض انداختم. اون تفسیره را یادتون باشه با یه کاری نکنید باش که یقینش از بین بره با اون دیگه موضوع را منتفی کردید. نه، صحبت سر اینه که آیا اگر حجت هست لزوماً معذر هم هست؟ بگه من قد داشتم، بله از پریدن کلاق. آیا شریعت من چیزیه که تو به خاطر پریدن کلاق حکم شرعیش را بخواهید بفرمایید به دست بیارید؟ یه تیکش رو بخونم. این حجیت اگر چه نسبت به اسباب آن و اشخاص آن مطلق است، بحثم در رابطه با قطع طریقیه، با پاورقی رو نگاه کنید، ثم ما کان منه طریقا، طریقه یعنی شما رو در چی قرار داده؟ شما رو در واقع قرار داده است. وقتی تو رو در واقع قرار داده، لا یفرق فیه بین خصوصیاتهی من حیث القاطع و المقطوع به و اسباب القطع و ازمانه، شما را در میدان واقع قرار داده است. حالا چه جور شده که تو را در میدان واقع قرار داده، این الان برای من مهم نیست، یعنی در طریقیتش برای من بفرمایید مهم نیست، ولی در اینکه آیا قاطع عذرم هست، از المفروض کونهو طریقا الى متعلقه، چون میگه صحبت سر قطع موضوعی که نیست، صحبت سر قطع چیه؟ طریقیه. فیترتب علیه احکام و متعلقهی ولا یجوز لشتار انینها ان العمل بهی، یعنی به مقتوعش نمیتونه منع کنه، نهیش کنه از عمل به مقتوع. چرا؟ چون اون مقتوع را به عنوان انه حکم شارع میبینه و خودش را در میدان چی میبینه؟ واقع میبینه. لن من نمیدونم اون شیخ
من
لازمش اینه، لازمش اینه که شما میگید نیست، لازمش لازمه این تفکیک اینه که شما ولو قاتل هستید، بیایید مقدمتون رو ارزیابی بکنید، ببینید آیا طی این مقدمه تقصیر در مقدمات و استدلال می کند یا تقصیر در مقدمات و استدلال نمی کند.
تقصیر از دیدگاه خودم
یا شارع؟ شما میگید که شما اخباری میگید که طی مقدمات عقلیه به خاطر کثرت خطا در عقلیات طریق مقبول شرعی برای حصول نتیجه نیست. دیگه دای اخباری نیست. مرحوم شیخ میگه که تو چه مرحله‌ای داری با من صحبت میکنی؟ بعد حصول القطع داری صحبت میکنی؟ یا قبل حصول القطع؟ اگر بعد حصول القطع دارید با من صحبت میکنید، بعد حصول القطع طبق فرضتون او داره خودش را در چی میبینه؟ در واقع میبینه، تو نمیتونی بهش بگی عمل نکن. ولی اگر قبل حصول القطع داری بهش نگاه میکنی، یعنی چی؟ یعنی میگی حواست باشه اگر بخوای از طریق همچه مقدماتی به نتیجه برسی، این مقدمات به جهت این خصوصیتشون، یعنی کثرت خطا، مقدمات مقبول بفرمایید نیستن، لذا عملا تو در مقدمات تقصیر داری. به جهت تقصیر در مقدمه، اگر احیانا مقتوعت مخالف با واقع شد، در مخالفت با واقع معذور چی؟ نخواهیم گفت. فلهو وجهون، عبارت چه نگاه کنید، ولی امنیتی برای صاحب یقین در ناحیه تقصیر در مقدمات تحصیل یقین ایجاد نمی کنه. درسته که در حجیتش یعنی در طریقیت ذاتیش، چون من عرض کردم اون که موضوع اصلا از بین میره، شما نمیتونید به ایمان انه و شارع دخالت بکنید، ولی میتونید بگید آه تو تقصیر در مقدمه داشتی و به جهت تقصیر در مقدمه معذور نیستی.
تقصیر اینقدر میرفتی میپرسیده،
نه نباید به مقدمه کسیر الخطا اعتماد میکرد.
حالا داعشی چی میشه جریانتون؟ قطع پیدا میکنه که بوم ببندن به خودتون چند نفر
تقصیر در مقدمات داره.
یعنی چی تقصیر داره؟
تقصیر در مقدمات یعنی این قطعش حاصل از طی مقدماتی است که عقلائیاً نمیتونه او را به اینجا برسونه. ولی درسته در این نتیجه، یعنی ببینید صحبت سر این نیست که مؤاخذه نمیشود، ما داریم به لحاظ علمی بحث میکنیم که نقطه‌ای که به خاطرش مؤاخذه تصحیح میشه اون نقطه کجاست؟
مقدمات.
صحبت سر و نه به خاطر مقدمه با، به خاطر مخالفت با واقعا. الان متنش رو میخونم، یعنی میگه من تو رو چوب میزنم چون این حرام رو مرتکب شدی. یا گرفتی چی شد؟ یعنی چوب خوردنش به خاطر مقدمه نیست، حکم اصالتا مربوطه به چیه؟ بفرمایید. ذل مقدمه است. مصحح چوب خوردن به خاطر مصحح چوب خوردن به خاطر ذل مقدمه تقصیر در چیه؟ مقدمه است. عبارت چه دقت کنید؟
چی میگه؟ مثلا شاهد داعشی چی میگه؟ مثلا میگه تو مقدمات بعد اینا تحقیق میکردی، چی مقدمه؟
یعنی میگه این مقدمه مقدمه ای نیست که به خاطرش تو بخوای به قطع برسی. پریدن کلاغ چیزی نیست که شما بخواید به خاطرش به قطع به حکم شرعی برسید. حالا اگر به قطع به حکم شرعی رسیدید، تو نقطه‌ای که قاطعی به خاطر تناقض من نمیتونم دخالت بکنم، ولی میتونم بعدن جلوتا بگیرم اگر مخالف با واقع شد، بگم از پریدن کلاغ شما میخواستی این کارو بکنی معذور نیستی. حالا رو منابعشون دیگه بحث. این یعنی چی؟ آره بحث رو همونجا. آیا اون منبع منبعی است که قاطع عذر باشد یا نه؟
برای اونا هست.
ارزیابی این که یک منبعی منبع قاطع عذر هست یا نه مبتنی بر ضوابطه، نه مبتنی بر نگاه شخص شما. شما باید برای این که این قطع عذر میکند استدلال بیارید. اگر که یک مقدمه ای مثل ادعای اخباری میگه اگر شما بپذیرید که این مقدمه کثیر الخطأه، عقلائیا نمیتونید اتکای روی مقدمه چی داشته باشید؟ کثیر الخطأ. شما نمیتونید اینجا بهش بگید نه مقدمه کثیر الخطأ منم میاد. ممکنه شما مناقشه صغروی باش بکنید که باید استدلال بیارید. مثل مرحوم شیخ میگه ثابت نیست که خطا اتکای بر مقدمات عقلیه از ید از خطای اتکای بر چی باشه؟ مقدمات شرعیه در فهم مطالب باشه. ولی امنیتی برای، من این تیکه رو بخونم عوام میسن، ولی امنیتی برای صاحب یقین در ناحیه تقصیر در مقدمات تحصیل یقین ایجاد نمی کنن. به همین جهت است که در تفسیر کلام اخباریین به عدم معذوریت قاطع، معذوریت در فرض تقصیر در مقدمات تصریح می نماید. یه توی قاطع اگر در مقدمه ثابت بشه که تقصیر کردی، مرحوم شیخ مناقشش با اخباری ها در اینه که آیا طی مقدمات عقلیه صغرویان تقصیر در مقدمه هست یا نیست. اخباری میگه این تقصیر در مقدمه است به جهت چی؟ بفرمایید. کسرت خطا. مرحوم شیخ میگه اگر که تقصیر در مقدمه باشه که حرف شما فلهو وجهون الا انشان، که این سغرویان تقصیر در بفرمایید مقدمه نیست، ولی کبراش رو از اخباری میپذیره. کبراش اصلا چیزی نیست که او بخواد بگه، کبراش خود اصولی هم چی؟ بفرمایید. داره میگه، میگه من این که میگم طریقیتش ذاتیه، یعنی از نگاه تو خودت رو در چی میبینی؟ واقع میبینی. ولی این معناش این نیست که تو هر جوری هم دلت خواسته باشه به این نتیجه رسیده باشی، من اون هر جوری هم تو را درش چی ببینم؟ بفرمایید معذور ببینم. خب من چه عبارت شو بخوام توضیح بدم؟ باید یه مقدار چه آی داودی شما چون
این
مستند ما برای که خودمون تو بحث محصول در چه دیگه بحث بکنیم چیه؟ این مفهوم مختزای
موضوعش نزم حالا مثلا مناقشه‌ای که با مثلا یه عده از اصولیین اینجا هست که میگن نه این عقلی نیست، برمیگرده به آرای محمود و امثال اینها، برمیگرده تحلیل موضوع. شما موضوع را اگر تحلیل بکنید، قطع به عنوان یک صفت نفسانی در شخص قاطع معنی انکشاف تام واقع. اول مصباح الاصول را نگاه کنید، فرمایش های خویی را، همه اولی هم کتاب باز میشه فکر کنم صفحه اینجوریش، اونجایی که بحث قطع را توضیح میده، ایشون میگه اصلا این موضوع معناش انکشاف تام واقع، یعنی واقع بدون اگر این نباشه که اصلا میگه موضوع نیست. و وقتی شما اینا اینجوری فرض کردید میتونید بگید که آقا این مستلزم چیه؟ تناقض.
بحث حجیت سوال
میکنی. حجت یعنی چی؟
همین دیگه نه. حجت یعنی چی شخص وقتی که این عمل میخواد انجام بده و حجت داره؟
حجت یعنی چی آخه؟ اول رسائل که میخونید حجت دو تا اصطلاح داره دیگه. یکی اصطلاح اصولیشه، یکی معنای لغویشه. در بحث قطع که میگیم قطع حجت است، مرادم اصطلاح اصولیش نیست، مرادم معنای چیشه؟ لغویشه. چون معنای اصولیش یراد و بهی اوساطن که اثبات میکنه احکام متعلقشه، در حالی که قطع حد وسط قرار نمیگیره. لذا اصلا خودش هم جزء مسائل علم اصول چی نیست، معناش معنای لغویشه دیگه. خب خوب دقت بکنید، ما یه تیکه عبارت را جاها اینجا زحمت کشیدم براتون آوردن که خب مال صفحه 51 هست که من خلاصش هم عرض کردم خدمتتون. من از یه تیکه قبلتر میخونم براتون. ببینید یون سبو از یه تیکه قبلتر تو جزوتون نیست، میخوام یه نکته عرض کنم. یون سبو الى غیر واحدن من اصحاب الاخباریین عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلیت القطعیه الغیر ضروریه. مقدمه عقلیه‌ای که قطعیست، قطعیست یعنی از نگاهی که از نگاه قاطع قطعیه. ولی اخباری معتقد شما از بیرون اگر به این قطع هاتون نگاه کنید خیلی هاش چیه؟ خیلی هاش غلطه. لذا مثلا مرحوم استرآبادی توی فواید مدنیه داره که یه عده‌ای مثلا به بداهت در برهه‌ای یه جور حکم کردن، یه عده دیگه تو همون موضوع در برهه‌ای دیگه به بداهت برخلافش حکم کردن و اینا کم نیست و اینا را شاهد قرار میده به اینکه اگر از بیرون به خودتون نگاه کنید خودتونم ملتفت میشید که خیلی از این قطعاتون چیه؟ صورت قطعه و حقیقتاً شما رو به واقع چی نرسونده. چرا لکثرت وقوع الاشتباه و الغلط فیها؟ چون کثرت اشتباه و غلط در مقدمات چی داریم؟ عقلیه داریم. فلا یمکن الرکون الى شیء منها. طبیعیه اگر کثرت وقوع غلط و اشتباه هست اینها قابل اعتماد چی نیستن. مرحوم شیخ خوب دقت کنید، همین استدلال کثرت وقوع اشتباه و غلط را در دو مقام بررسی میکنه. اخباری استدلال های دیگری هم برای ادعای خودش داره. یکی از استدلال های اخباری برای این که بگه شما نمیتونید اتکا کنید و مقدمات عقلیه قطعیه کثرت وقوع غلط و اشتباه است. مرحوم شیخ میگه همین کثرت وقوع غلط و اشتباه در دو مقام میشه بحث کرد. بعد حصول القطع شما میخواید منع از عمل به قطعش بکنید، یعنی میخواید نقطه منعتون رو چی قرار بدید؟ عمل به قطع قرار بدید. میگه این که قبلا ما گفتیم این نمیشه، این محظور چی داره؟ ثبوتی داره، این در امکان ثبوتیش با اشکال مواجهه. فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فما فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف. اگر قطع و قطع طریقی حساب میکنی و کاشف از واقع است به جهت کشفش از واقع، این حرفی که شما میزنی اساسا معقول نیست. فلا یعقل یا اصلا محظور چی داره؟ ثبوتی داره. حالا اونیش که در جزوه هست نها کنید، و ان ارادو عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه لتحصیل المطالب الشرعیه لکثرت وقوع الغلطه والاشتباه فیها. یه تیکر راه کنید. فلهو وجهون، میگه این وجه داره. یعنی اگر او میخواد بگه که طی مقدمات عقلیه صغرویان مصداق تقصیر در مقدمات است، ما کبراش رو ازش میپذیریم. کبراش چیه؟ کبراش اینه که اگر در جایی قاطع تقصیر در مقدمه داشت معذور نیست. فلو سل مزالک، میگه از صغرا عبور کن، بپذیر که این صغرویان تقصیر در مقدمات است. و اغمزه یا اغمزه عن المعارضه به کثرت ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب الشرعیه، مطالب من الادلت الشرعیه. و ما نخواهیم اشکال بکنیم، بگیم آقا تو فهم مطالب از ادله شرعی هم کثیرن چی اشتباه میشه. خود شما اخباری ها خیلی وقتا تو استظهار با هم دیگه بفرمایید اختلاف دارید. فلهو وجهون، اگر اغماز کنیم از اصل ادعاش به لحاظ کبرویان ذوالوجه بفرمایید هست، و نتیجه ذوالوجه بودنش میدونید چیه؟ فلو خاز فیها، اگر خوز در مقدمات عقلیه داشت. و حصل القطع به ما لا یوافق الحکم الواقعی، یعنی جهل مرکب ایجاد شد برش، حاصل شد قطع به چیزی که موافق با حکم واقعی نیست. لم یعذر فی ذلک، در مخالفتش با واقع معذور بفرمایید نیست. فی ذلک یعنی میخوری به مخالفتش با واقع. ما وقتی میخواییم اقابش کنیم آخر کار برای چی اقابش میکنیم؟ برای مخالفتش با واقع. ولی مصحح عقاب به خاطر مخالفت واقع چیه؟ عدم معذوریت در مقدمه، تقصیر در مقدمه. لتقصیرهی فی مقدمات التحصیل. پس گرفتید الان استفاده ای که میخوان آجا از این عبارت ببرن کبراشه. کبراش چیه؟ کبراش اینه که آقا درسته که حجته، یعنی چی؟ یعنی تو اون نقطه من نمیتونم کاریش بکنم، ولی این به معنای این که پس از هر طریقی قطع حاصل شده است او امنیت دارد، یعنی معذریت داشته باشه، میگه اینجور نیست. و خود مرحوم شیخ هم این مسئله را به این شکل پذیرفته که اگر در جایی کبراش درسته، اگر در جایی تقصیر در مقدمه صدق بکند بفرمایید شخص معذور در مخالفت با حکم واقعی نخواهد بود. حالا یه بخش دیگه ای داره این عبارت و اون بخش صغرویشه که ایشون با اخباری مناقشه داره که آیا طی مقدمات عقلیه قطعیه مصداق تقصیر در مقدمات هست یا نیست. اونا فعلا کارش نداریم، جلوتر که برسیم کارش داریم. اونم یه تیکه مرحوم شیخ میپذیره که مثلا شما نمیتونید به عقل خودتون اعتماد کنید در کشف چی؟ مناطات در حیطه احکام چی؟ توقیفی. میگن اصلا راه نداره اونجا. پس اگر یه کسی اومد به عقل خودش مناط یک حکم شرعی را کشف کرد و قطع براش ایجاد شد، میگه در نقطه قطعش ما کاری باهاش نداریم به لحاظ علمی، چون ما با مشکل تناقض مواجه میشیم. اما انصاف اینه که نمیشه به قطع اعتماد کرد به خاطر کثرت خطاش. در چی؟ در درک مناط که حالا میرسیم. پس ببینید اتکای به عقل در درک مناط، ایشون میگه تقصیر در چیه؟ مقدمه است. گرفتید؟ حالا جلوتر میرسیم. همانطور که با تأمل فهمیده میشود در فرض کثرت نسبی خطا در بهره گیری از استدلال های عقلی در فرایند استنباط احکام، ایشان عدم عذر شخص قاطع را میپذیرد. ببینید یعنی کبراش را الان فقط داریم رو شیش بحث میکنیم، رو کبراش، و به آن اذعان دارد. نقش این نگاه در اجتهاد او قابل ملاحظه است که طی نکات زیر توضیح داده میشود. خب ما نکته اولش حالا یه مقداری بخونیم تا بعد بقیهش کنیم. خب میخواید بس باشه؟ سلام علیکم.